ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. توافق صدور غلات میان روسیه و اوکراین تا ساعتی دیگر در ترکیه امضا می شود. بلومبرگ می گوید نفتکش‌هایی که نفت ایران را جابجا می کردند حال نفت روسیه را هم می کنند. یک مقام بهداشتی ایران می گوید مراجعه به بیمارستان ها به دلیل ابتلا به کرونا 6 برابر افزایش یافته است. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. مقامات روسیه و اوکراین امروز جمعه وارد ترکیه شدند تا یک توافق در زمینه صادرات غلات امضا کنند. این توافق با حمایت سازمان ملل متحد و با میانجیگری ترکیه به دست آمده است. از سوی روسیه سرگئی شویگو وزیر دفاع و از اوکراین الکساندر کوباراکوف وزیر زیرساخت اوکراین این قرارداد را در ترکیه امضا خواهند کرد. درباره این توافق آنا رایسکایا همکارم اینجاست که میشنوی جزئیات بیشتر رو.
اوکراین یکی از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان است و حذف قابل توجه این محصولات از بازار جهانی طبعا باعث کمبود و رشد بهای مواد غذایی شده. نهادهای بین المللی به ویژه فاو، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، از مدتها پیش هشدار داده بود که قطع صادرات غلات از اوکراین بر زندگی حدود 400 میلیون نفر در کشورهایی که وارد کننده محصولات کشاورزی از اوکراین بودند تأثیر میگذاره و ده ها میلیون نفر بیشتر در معرض قحطی قرار میگیرند. صادرات دریای اوکراین به دلیل محاصره بندرهای اوکراینی و حضور نیروی دریای روسیه در شمال دریای سیاه قطع شده و این در حالی است که در سالهای گذشته 80% صادرات اوکراین از طریق دریا بود و اوکراین در سالهای پیشین هر ماه حدود 5 تا 8 میلیون تن غلات صادر می کرد، اما طی 4 ماه گذشته مجموعاً تونسته حدود 6 میلیون تن به خارج منتقل کنه. با کمک کشورهای اروپایی 2 مسیر فعال شده، یکی از طریق رومانی و دیگری از لهستان و اخیراً هم پس از آزادسازی جزیره ازمین مسیر دیگری هم باز شده به سمت بندرهای اوکراین در رود دانوب. اما این راه ها پر هزینه و زمان بارس و ظرفیت این مسیرهای جایگزین 5-6 برابر کمتر از راه‌های اصلی دریایی است و مقامات اوکراینی میگویند که بین 20 تا 25 میلیون تن از محصولات سال گذشته در بندرهای محاصره شده اوکراین بلا تکلیف باقی مونده و البته روسیه را متهم می‌کنند که بخش از آن غیر قانونی از مناطق اشغال شده خارج کرده و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری تا پایی این حجم به حدود 70 تا شاید 75 میلیون تن افزایش پیدا میکنه و اگر بندرهای اوکراینی مجدداً فعال نشن تنها بخش اندکی از این حجم به بازار جهانی میرسه. به همین دلیل این توافق اینقدر مهم تا صادرات دریای اوکراین دست سر گرفته بشه.
همکارم آنا رایسکایا با ما بود. اما ادامه خبرها، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نفتکش‌هایی که پیشتر به جابجا کردن نفت ایران در میانه تحریم‌ها کمک می‌کردند اکنون نفت خام روسیه را حمل می‌کنند. بلومبرگ روز جمعه به نقل از شرکت تحلیل امور کشتیرانی ورتسکا نوشت که از آغاز بهار امسال 11 فروند از نفتکش‌هایی که قبلا نفت ایران را حمل می‌کردند اقدام به حمل نفت خام روسیه کردند. صادرات نفت روسیه از زمان کوتاهی پس از آغاز تهاجم این کشور به اوکراین با تحریم شدید غرب روبروس و شرکت‌های عمده جهانی از ارائه خدمات به روسیه خودداری کرده و از حمل و نقل نفت آن سرباز می‌زنند. با وجود تحریم‌ها روسیه در نیمه نخست ماه جاری میلادی یعنی ژوئیه روزانه 250 هزار بشکه از طریق نفتکش‌هایی که قبلا نفت ایران را حمل می‌کردند صادرات نفت داشته که 80 هزار بشکه از اوایل بهار بیشتر است. به دلیل مخاطرات زیادی که حمل نفت روسیه دارد، شرکت‌های بیمه دریایی نیز از بیمه نفتکش‌ها مربوط به نفت این کشور خودداری می‌کنند. در ایران، دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا از افزایش 6 برابری مراجعه سرپایی مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر خبر داد. به گفته حمیدرضا جماعتی، تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور که به صورت سرپایی مراجعه می‌کنند نسبت به هفته قبل تقریباً 2 برابر و نسبت به چندین هفته قبل حدود 6 برابر بیشتر شده و تعداد مرگ و میرهای روزانه هم 2 رقمی شده است. آقای جماعتی پیش بینی کرده که این روند تا حدود 3 هفته آینده ادامه داشته باشد، اما ابراز امیدواری کرده با توجه به ملایم‌تر بودن سویه جدید کرونا و تزریق دوزهای یادآوری واکسن این بیماری، مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران 3 رقمی نشود. میزان واکسیناسیون در ایران همچنان پایین است و بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت دوز سوم واکسن مقابله با کرونا را دریافت کردند. اما بعد از هشتگ حجاب بی حجاب در مخالفت با حجاب اجباری در ایران، با بالا رفتن سطح خشونت دولتی نسبت به مخالفان پوشش اسلامی، صداهایی برخاسته که حرفشان توقف فعالیت گشت‌های ارشاد و نحوه برخورد حکومت با مخالفان حجاب اسلامی اجباری است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
گشت ارشاد، ماشینی که با خشونت به راه افتاده تا آنجا که از زجه های مادری برای دختر بازداشت شده اش هم عبور کند. زجه هایی که طرحی می شود به قلم هادی حیدری برای روزنامه سازندگی تا نشان دهد آن فریادهای مادری که مانتوی بلند آبی بر تن دارد و دست هایی که برف پاک کنه خودروی بزرگ گشت ارشاد را چسبیده، چگونه دیوار یک طرح با قدمت 2 دهه را در هم پاشیده است. زجه های این زن هشتگ می شود و صدایش گوش ها را پر می کند. روزنامه سازندگی با این طرح و نوشته ای از عمادالدین باقی، فعال سیاسی، نهیب می زند گشت ارشاد را متوقف کنید. اما این اولین اتفاق نیست و نمی توان پیش بینی کرد که آخرین آن باشد.
سرش را کوبیدن به ماشین.
هرچند پلیس بگوید با سرتیم گشت انتظامی برخورد شده. وقتی حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سالها پیش گفته بود در ماموریت‌های پلیسی نمیتوان از این دست اتفاقات ناگزیر شد. گشت ارشاد هم با پیش کشیدن مباحثی مثل قرارگاه 21 تیر ظاهراً پوست اندازی کرده است. مخالفان حجاب اجباری هم تغییر کردند. آنها با انتشار تصاویر خود بدون پوشیدن موهایشان در معابر عمومی شهرهای ایران با هشتگ حجاب بی حجاب نظام حاکم را به چالش کشیدند.
ما در تهران هستیم، مشغول پیاده روی بدون حجاب.
اینجا اصفهان، دانشگاه کرمانشاه،
اینجا رامسر، من عصابه.
حجاب بی حجاب تصویر سیاه قلم زنی است با نقابی بر چهره، مثل جنگجویانی که شالی سفید را در دست حلقه کرده تا پرتاب کند. این شال همان خط قرمزی است که جواد درویش، یک استاد دانشگاه، در صدای جمهوری اسلامی برای دفاع از حجاب دولتی ترسیمش میکند.
حجاب در واقع رعایت خط قرمز هاست. خب بهتر خط قرمز ها رو به درستی تعریف کنیم. برای هر فردی تو خانواده باید تعریف بشه. حالا چرا دستخوش تغییرات شده تو سالهای اخیر؟ باز هجوم داده های ذهنی هستش، هجوم خورده فرهنگ هایی هستش که حمله کرده به سمت جامعه و به سمت فرهنگ ما.
حالا این خط قرمز تبدیل به شکافی شده میان افرادی که به حجاب اسلامی معتقدند اما با اجبار آن مخالفند، با کسانی که میگویند مخالفت با حجاب اجباری و گشت‌های ارشاد مخرج مشترکی با آنچه آنها دشمن مینامند دارد، و یا مثل امام جمعه کرج، محمد مهدی حسینی همدانی، آن را با قرآن سر نیزه کردن مقایسه میکنند.
اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی، مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بایسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. امید قاسمی جامعه شناس برنامه‌ریزی شهری در آلمان و مسئله ای به نام مسئله حجاب.
حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور چندین ابزار دارن برای حفظ و بقای خودشون. یکی از ابزارها ابزارهای ایدئولوژیک هست که میان از اون استفاده میکنن، ارزش سازی میکنن در درون جامعه و یک ارزشی رو مدام تبلیغ میکنن و روی اون اصرار میکنن. بحث حجاب هم جز این مقوله هست.
مسئله حجاب برای منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، موضوعی است که به مسئله زنان و جمهوری اسلامی میرسد.
هم به دلیل اینکه نمایی از اسلامی بودنش، میتونم بگم تنها نماد اسلامی بودنشه که میخواد نشون بده، اولا، دوما زنان پیگیرترین و جسورترین افرادی هستند که مقابل جمهوری اسلامی وایستادن بدون وابستگی به هیچ جریانی.
شکاف حاضر حتی افرادی که پوشش دولتی مورد قبول حکومت را هم دارند به میدان کشیده است. علیرضا افشار که خود را رزمنده و جانباز معرفی کرده می نویسد: ما برای روسری و رهبری و امثال هم نجنگیدیم. ما جنگیدیم تا ایران و ملتش در امنیت بمانند. اتفاقی که مقام‌های مسئول در ایران هم به آن آگاهند.
به نام نظام اسلامی چرا یه برخوردای یه حرفای زده میشه؟ ما
بله،
ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران.
ابراهیم رئیسی بود وقتی میخواست رئیس جمهور شود. حتی وقتی سیاوش پورعلی در روزنامه آرمان امروز عطوفت را در برابر خشونت قرار میدهد تا از قول امیر محمود حریرچی آسیب شناس اجتماعی بنویسد: تجدید نظر کنید که چنین طرح‌هایی سال‌هاست که نتیجه‌ای نداشته است.
الان میشه بدون دقیقاً سیستم ما رو بریم.
با چی کش پیدا کردیم بیرونی؟
خب شالمون یه لحظه افتاده، متوجه نشم. شما هم ندارین ما رو ببرید.
شما دو تایی؟ چی؟
شما حق ندارین ما رو ببرید.
حق ندارین.
حق ندارین بهت میری تو حق بهتون.
این برخوردهای ادامه دار محصول چیست؟ از حسام فیروزی روانپزشک در تهران بشنویم.
نظام حاکم بر این جامعه سال هاست که با بی‌توجهی به نیازهای جامعه در واقع این روند رو ادامه داده. در نقش یه والد بی‌مسئولیت و خودخواه بدون پذیرش هیچ تفاوتی، یعنی تنها به باورهای خودش پرداخته و اونهایی که خودی هستند و اونهایی که خودش اونها رو امن میدونه، یعنی کسانی که به ایدئولوژی خودش فقط در واقع گرایش دارن، هیچ نگرش دیگه رو به رسمیت نشناخته و اصلا هیچ اهمیتی قائل نیست به غیر از اون ساختاری که خودش بهش اعتقاد داره.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که پدر بزرگش حجاب را به جبری قانونی تبدیل کرد هم امروز معتقد است این کار هرچه باشد نه ارشاد است، نه اسلامی و نه عاقلانه. حتی اگر اصل 19 و 20 قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی و تساوی و برابری شهروندان در مقابل قانون را نادیده بگیریم و از کنارش بگذریم.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدید. اما ادامه خبرها. یک مقام وزارت بهداشت ایران از مرگ 5 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور طی 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. بهزاد امیری رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که در دوره زمانی اعلام شده نیز 57 نفر به این بیماری مبتلا شدند. روند افزایشی آمار تب کریمه کنگو در حالی ادامه دارد که بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی سال 1400 در مجموع تنها 300 مورد ابتلا به این بیماری و عذرخواهی میکنم 13 مورد ابتلا به این بیماری و 2 مرگ ناشی از آن ثبت شده بود. تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی ها تبدار و همراه با خونریزی است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به مرگ فرد مبتلا شود. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت که هفته گذشته توسط وزیر خارجه عراق پیامی از عربستان سعودی دریافت کرده مبنی بر اینکه ریاض آماده منتقل شدن از فاز امنیتی به فاز سیاسی و علنی در مذاکرات با تهران است. آقای امیر عبداللهیان افزود که تهران هم آماده انتقال مذاکرات به سطح سیاسی با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. دی ماه 1394 پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر، معمم شیعی در عربستان سعودی، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. از سال گذشته دو طرف با میانجیگری عراق مذاکراتی در سطح امنیتی در بغداد آغاز کردند. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر را از وبسایت ما radiofarda.com می توانید دنبال بکنید و نظراتتان را درباره خبرها با ما در میان بگذارید.